بسم الله الرحمن الرحیم. در سیرتائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 136، تاریخ 13 مهر ماه سال 1370، صفحه 324.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
و کذالک رفع و اثر الاکراه عن المکره. از این و کذالک میخوان بحث اکراه رو مطرح کنن. اکراه بر دو قسمه، در یک قسمش ضمانت برای مکره هست، در یک قسمش نیست. و کذالک اون قسمی رو میخوان بیان کنن که طرف ضامنه. میفرماین و کذالک رفع و اثر الاکراه، ضامن نیست، ببخشید. و کذالک رفع و اثر الاکراه عن المکره، همچنین برداشتن اثر اکراه، که اثر اکراه ضمانت باشه، برداشتن اثر اکراه از مکرهی که زید باشه. میتونیم ما اثر اکراه رو از زید برداریم در این مورد، یعنی میتونیم بگیم زید ضامن نیست در این مورد. فیما اذا تعلق به اضرار مسلمه، در جایی که اکراه مستقیما تعلق گرفته باشد به ضرر رسوندن به یک مسلمان، ظالم مستقیما به آقای زید گفته برو از عمر 100 تومن بگیر بیار، اینجا مستقیما ضرر به عمر تعلق گرفته، زید ضامن نیستش. من باب عدم وجوب تحمل ضرر، اینجا اثر اکراه رفع میشه از این باب، از باب عدم وجوب تحمل ضرر. انسان واجب نیست خودش متحمل ضرر بشه، لدفع الضرر عن الغیر، به خاطر دفع ضرر از غیر، به خاطر اینجا با یک خود زید میتونه 100 تومن از جیبش بده، نداد، رفت از خود آقای عمرو گرفت. اینجا این آقای زید ضامن نیست، اثر اکراهش برداشته میشه. حالا دقت کنید، و کذالک رفع و اثر الاکراه مبتداست، لا ینافی الامتناع خبرشه. همچنین رفع اثر اکراه از آقای زید که بگیم آقای زید ضامن نیست در این مورد، این منافی با مقام امتنان نمی باشد. چرا منافی با مقام امتنان نیست؟ 100 تومن از عمر گرفته شده، زید ضامن نیست چون مجبور بوده این پول رو بر از عمر بگیره، لکن اون مکره ضامنه. پس اون مکره ضامن پول عمر هست، منافی با مقام امتنان و منت گذاری نیست، ضرری به امر وارد نشده. مکره پول امر رو میده، آقای زیدم چون مجبور بوده بر از امر پول رو بگیره، ضمانتی در بین نداره. ولیس من باب الاضرار علی الغیر لدفع الضرر عن النفس، اینجا نمی باشد از باب ضرر رسوندن بر غیر به خاطر دفع ضرر از خود انسان، که مثال دومی که ما قسم دوم اکراه از این قسم میشه. ظالم به آقای زید گفته برو 100 تومن پول بیار، میتونسته از جیب خودش بده، این کار رو نکرده، از خودش ضرر رو دفع کرده، رفته از آقای عمر گرفته، اینجا زید ضامنه. اما این مورد چنین نیست، جایی که مستقیما اکراه به عمر تعلق گرفته باشه. ولیس من باب الاضرار علی الغیر، اینجا نمی باشد از باب ضرر رسوندن بر غیر به خاطر دفع ضرر از خودش. لینافی ترخیصه الامتنان علی العباد، تا این که منافات داشته باشد ترخیص و اجازه داشتن این زید، رخصت داشتن زید را از ضمانت، رخصت داشتن مکره از ضمانت، منافات داشته باشد با منت گذاری بر عباد. اینجا چنین نیست، در این مورد مستقیما ضرر به خود زید تعلق نگرفته، تا اینکه به خاطر دفع ضرر از خودش بره از امر پول بگیره. در این مثال مستقیما اکراه به امر تعلق گرفته، زید هم واسطه‌ای بوده، میبایست این کار رو انجام بده، پس زید مکره بوده، ضمانت نداره، لکن اون ظالم ضمانت داره. فان الضرر اولا و بالذات متوجه علی الغیره، ضرر اولا و به ذات، یعنی مستقیما متوجه شده بر غیری که آقای عمر باشه، ضرر مستقیما به عمر تعلق گرفته. به مقتضا ارادت المکره بالکسر، بعضی از کتاب ها میره تو حاشیه، به مقتضای اراده اکراه کننده به کسر، مکره نخوانید، مکره بخوانید، اینجا ظالم مستقیما زید رو اکراه کرده برای که برو پول از عمر بگیر، پس بنابراین ضرر مستقیما به عمر متوجه شده. لا علی المکره بالفعل، نه اینکه ضرر در اینجا بر مکره بر اکراه شده یعنی بر زید تعلق گرفته باشد. اینجا این ظالم به زید نگفته 100 تومن پول بده، گفته برو از عمر بگیر. اگه میگفت 100 تومن پول به من بده، از هر کی میخوای بگیری بگیری، از جیب خودت بده، اینجا ضرر به خود زید تعلق گرفته بود، خود زید هم ضامن بود. لکن در این مثال ضرر مستقیما به امر تعلق گرفته، بر مکره یعنی بر او کسی که اکراه شده پول بده که زید باشه تعلق نگرفته. چون ضرر مستقیما بر زید تعلق نگرفته، زید ضامن نخواهد بود. فهم که در پایان میفرمایند اشاره به این است که ممکنه ما اون قانون کلی رو قبول نکنیم. شما یک قانون کلی گفتید، عدم و وجوب تحمل ضرر لدفع ضرر عن الغیر. واجب نیست انسان متحمل ضرر بشه به خاطر دفع ضرر از غیر، چنین نیست. ممکنه ما این قانون کلی رو در جای خودش قبول نکنیم. اگر جبران امر بشه بین این که ضرری به خود انسان بخوره یا به برادر دینی انسان ضرر بخوره، انسان به جیب خودش ضرر بزنه، چرا به برادر دینیش ضرر بزنه؟ پس ممکنه ما اون قانون کلی رو که عدم وجوب تحمل ضرر به خاطر دفع ضرر از غیر باشه، این قانون رو نپذیریم و قبول نکنیم. بقیه فی المقام شیئون و این لم یکن مربوطن به. وارد می شوند در ذکر آخرین نکته که نکته پنجم باشه. در نکته پنجم مطلبی رو ذکر می کنند که به بحث براءت هیچ ارتباطی نداره. ذیل حدیث رفع رو ایشون معنا میکنند. حدیث رفع مفادش این بود از 9 امر رفع شده است مؤاخذه یا جمیع الآثار. اون 3 امر اخیر عبارت حدیث اینه: و طیرتو و الحسدو و تفکر فی الوسوسه ما لم ينطق الانسان بشفتي، ما لم ينطق الانسان بشفتي. از این امت مؤاخذه در تیره برداشته شده. تیره یعنی فال زدن. حسد و تفکر در وسوسه مادامی که انسان به زبان نیاورد. در این نکته پنجم 3 مطلب رو توضیح میدم. یعنی این 3 کلمه رو یکی یکی توضیح میدم. ابتداعا بحث حسد رو مطرح میکنید. شما میدانید حسد در 2 قسم است. یک حسد داریم حسد باطنی، کسی حسادت میکنه لکن حسادتش رو اظهار نمی کنه، به طرف دروغ نمیگه، برچسب نمیزنه و غیره. این میشه حسد باطن. یک حسد داریم، حسد اظهاری، یعنی میاد حسدش رو ظاهر میکنه، چون به طرف حسودیش میشه به او دروغ میبنده، تهمت میزنه، افترا میبنده و غیره. این دو قسم هست. حالا دقت کنید، مضمون حدیث این است که حسد مؤاخذه نداره، حسد عقاب نداره. مضمون این حدیث با احادیث فراوانی از ائمه معصومین منافات داره. روایات زیادی داریم که مضمونش این است که حسد مؤاخذه داره. اصلا روایتی داریم اصول الکفر ثلاثه، الکبر و الحرص و الحسد. حسد ریشه کفر است. پس این حدیث رفع با این احادیث انبوه منافات داره. اون احادیث میگن حسد مؤاخذه داره، این حدیث میگه حسد مؤاخذه نداره. چه جور جمع کنیم بین این دو دسته از روایات؟ میفرمایند وجه جمع این است که ما بگوییم حدیث رفع مرادش حسد باطنی است، حسد تا وقتی اظهار نشده این عقاب نداره، و اون احادیث دیگه که میگن حسد مؤاخذه و عقاب داره، مراد حسدی است که به مرحله اظهار برسه، یعنی انسان زبانن بر علیه شخص سخنی بگه یا یدن کاری بکنه، حسادت باعث بشه برای یک کاری انجام بده در مقابل طرف، اینا مؤاخذه بود. و مؤید این جمع، یا بگید قرینه بر این جمع، این است که در آخر حدیث رفع یک قید ذکر شده، حسد و فال زدن و تفکر در وسوسه عقاب نداره، ما لم ینطق به شفته، یعنی تا وقتی که اظهار نکرده باشه. ما این ما لم ینطق رو بیاییم قید بگیریم برای هر سه، هم برای تیاره، هم برای حسد، هم برای تفکر در وسوسه. و باز مؤید این معنا این است که در اصول کافی این قید در کنار حسد ذکر شده، این خودش قرینه بر این است که این قید مربوط به حسدم خواهد بود. پس نتیجه این که مرحوم شیخ می فرمایند حسد باطنی مؤاخذه نداره، حسد لختی به مرحله اظهار رسید بر طبق روایات زیادی مؤاخذه خواهد داشت. یه سری معیدات هم از کلمات علما ذکر میکنم، مطلب نداره از رو میخونم. بقی فی المقام شیئون و ان لم یکن مربوطن به. نکته پنجم، باقی من در مقام مطلبی اگرچه مربوط به این بحث ما نیست، در که بحث براعت نداره، و هو ان النبوی المذکور، و این مطلب این است که حدیث را مشتمل على ذکر تیرت و الحسد و تفکر فی الوسوست فی الخلق. این حدیث رف مشتمل بر ذکر تیره و حسد و تفکر در وسوسه در خلق، مالم ینتقل انسان به شفته، مادامی که انسان با زبانش اظهار نکنه این را. و ظاهرهو رفع المعاخذت علی الحسد. عرض کردیم سه مطلب دارن در این نکته، یه مطلب در رابطه با حسد، یکی در رابطه با تیره، یکی در رابطه با اون تفکر. اما مطلبی در رابطه با حسد می فرماین و ظاهر این حدیث برداشتن مؤاخذه و عقاب است بر حسد. حسد عقاب نداره، مع مخالفته لظاهر الاخبار الكثيره، با اینکه این مخالف با ظاهر اخبار زیادی است. اخبار زیادی داریم که حسد عقاب داره. حسدی که ریشه کفره میتونه عقاب نداشته باشه؟ حسدی که ما در روایت داریم که ان الحسد لا ياكل الايمان كما ياكل النار الحطب، ان الحسد لیفسد الایمان کما یفسد الخل العسل. این گونه مطالب حسدی که ایمان انسان رو از بین میبره میتونه عقاب برش نباشه؟ این چجور جمع کنیم بین این روایات و بین این حدیث؟ و ظاهره رفع المؤاخذه علی الحسد، ظاهر این حدیث رفع مؤاخذه و عقاب است بر حسد، مع مخالفتی لظاهر الاخبار الكثيره، با اینکه این مطلب با اخبار زیادی منافات داره. و یمکن حمله، وارد توجیه میشن، میفرماین ممکن است حمل کنیم این رفع المؤاخذه را، حسد مؤاخذه نداره، علی ما لم یظهر الحاسد و اثره باللسان او غیره، مادامی که حسد باطنی باشه، بر جایی که اظهار نکند حاسد اثر اون حسد را به زبان یا غیر زبان. بگیم حدیث رفت که میگه حسد مؤاخذه نداره، یعنی حسد باطنی مؤاخذه نداره، حسدی که به سر حد اظهار نرسه. به جعل عدم نطق باللسان قیدن له ایزن. خب چه قرینه‌ای به این جمع داریم؟ به خاطر قرار دادن اون عدم نطق باللسان را قید برای حسد نیست. اون مالم ینتقل انسان به لسانه، او رو قید برای حسد هم بگیریم، قید برای فقط تفکر نگیریم. بگیم تیره، حسد، تفکر در وسوسه عقاب نداره، مادامی که انسان اینها رو به مرحله اظهار نرسانه، در قلبش باشه فقط. و یعیده تأخیر الحسد عن الکل، معید این وجه جمع می شود تأخیر نمودن حسد را از تمام صفات در این روایت. در روایت دیگری حدیث رفع از امام صادق به شکلی بیان می شود که حسد در آخر کلام ذکر می شود و این ما لم ینتقل انسان در کنار حسد قرار می گیره، یعنی این قید برای حسد می شود و معید این وچه جمع می شود تأخیر حسد از تمام این صفات در حدیث عرض کنم که مرفوعه نهدی. دقت کنید در بعضی از نسخ هندی ذکر شده، در این نسخه‌های جدید تصحیح شده، تصحیحش هم همین نهدی هست، هندی ظاهرا اشتباه در نسخه باشه، به خاطر اینکه این حدیث در وافی، در اصول کافی و در وسائل به عنوان این مرفوعه نهدی ذکر شده. نهدی هم محمد ابن احمد نهدی، معروف به عرض کنم که قلانسی هست، که در کتب رجالی ذکر شده کوفی یون فقیه یون ثقتون خیر، این صفات در شرح حالش ذکر شده. لذا در اون نسخه قدیم که مرفوعه هندی ذکر شده ظاهرا باید غلط باشه. و یعید و تأخیر حسد از کل در مرفوعه نهی از امام صادق علیه السلام که روایت شده در اواخر باب کفر و ایمان از اصول کافی، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وضع عن امتی تفعت و اشیاء الخطا و النسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر رو الی و مستکر رو علی و تیرت و الوسوست و تفکر فی الخلق و الحسد مالم یظهر بلسان او بیدن. حسد مؤاخذه ازش برداشته شده مادامی که انسان به زبان یا به دستش این حسد رو اظهار نکنه. پس معلوم میشه این قید برای حسد هم هست. وقتی این قید برای حسد بود، کاملا مطلب واضحه که حسد تا وقتی که اظهار نشود مؤاخذه نداره. اگر حسد اظهار شد مؤاخذه خواهد داشت. سوال، پس چرا در اون روایت قبلی قید بید رو نداره؟ داره مالم یظهر به لسان فقط، قید بید او بیدن رو ذکر نکرده. میفرماین به خاطر اینکه در اون حدیث میخواسته ادنا مراتب اظهار رو بیان کنه. یعنی بفرماید حسد ادنا مراتب اظهارش اینه که انسان با زبان اظهار کنه. وقتی که اظهار با زبان عقاب داشته باشه، اگر کسی حسد رو با دست با ارتکاب شدن یک عمل یدی اظهار کنه، به طریق اولا عقاب خواهد داشت. ولعل الاقتصار فی النبوی الاول علی قوله ما لم ینطق، شاید اکتفا کردن در حدیث اول بر قولش ما لم ینطق لکونه ادنا مراتب الاظهار، به خاطر اینکه اون عرض کنم که مالم ینطق ادنا مراتب اظهار است، یعنی پایین ترین مرحله اظهار حسد اینه که با زبان انسان اظهار کنه حسد رو. وقت مرتبه بالاتر اینه که بر علیه کسی چیزی بنویسه یا مثلا مرتکب ضرب و جرح کسی بشه به خاطر حسد. وقتی در اون روایت گفته میشه حسدی که با زبان اظهار نشود عقاب نداره، یعنی حسدی که با زبان اظهار شد عقاب داره. پس حسدی که با عمل دست اظهار بشه به طریق اولا عقاب خواهد داشت. و روی سلاستون لا یسلم منها احدون، روایاتی داریم که حسد باطنی خلاصه هیچ کس ازش سالم نخواهد موند. این غریزه انسان از کنم یکی از غرایز انسان حسد هست. نهایت حسد وقتی مشکل ایجاد میکنه که اظهار بشود. و رو بید سلاتتون لا یسلم منها احدون، سه مطلب هیچ کس ازش سالم نمیماند: تیره و حسد و سوء زن. قیل فما نسنع، راوی گفت آقا خب چه بکنیم اگر همه درگیر این مشکل هستن؟ قال اذا تطیرت فمزه، وقتی فال بد زدی به اون فال بدت اعتنا نکن، برو عمل رو انجام بده. حالا بحث تیره رو بعدن داریم اشاره میکنیم. و اذا حسدت فلا تبغه، وقتی بر کسی حسد بردی، حسدت به مرحله بغی و به مرحله اظهار و کار برده حسد نرسه. و اذا زننت فلا تحقق، وقتی سوء زن به کسی پیدا کردی محقق نکن این سوء زنت رو، یعنی اثر عملی بر سوء زنت بار نکن. و البغی عبارتون عن استعمال الحسد، بغی یعنی به کار بردن حسد. و سیأتی فی روایت الخصال، در روایت خصال خواهد آمد: ان المؤمن لا يستعمل حسده، مؤمن حسد خودش رو به کار نمی برد. اینجا ایشون دو نکته، یکی می فرمانند سیأتی در روایت خصال خواهد آمد، بعدن ذکر نمی کنند روایت رو، یکی می فرمانند در روایت خصال چنینه. من که خصال رو مراجعه زیادم دارم گشتم، این شکل حدیث در خصال من پیدا نکردم. اگه دوستان برخوردن با از کم در کتاب خصال شیخ صدوق به این شیوه حدیث که ان المؤمن لا يستعمل حسده، ما را هم در جریان بذارن. ولی عجل ذالک عدف الدروس، می فرماین به خاطر همین مسئله است که حسد باطنی داریم، حسد ظاهری داریم و کاربرد حسد، اظهار حسد خلاف هستش. در کتاب دروس شهید اول و همچنین شهید ثانی در بعضی از کتبشون می فرماین اظهار حسد گناه کبیره است، نه خود حسد. ولی عجل ذالک عدف الدروس، از گناهان کبیره در باب شهادات اظهار حسد را، نه خود حسد را. خود حسد یه غریزه باطنی است، در هر کسی وجود داره. و فی الشرایع، در کتاب شرایع فرموده ان الحسد، حسد معصیت است. و کذا الظن بالمؤمن، سوء ظن به برادر مؤمن معصیته. و تظاهر بذالک قاطع فل عدالت، تظاهر به حسد به عدالت انسان ضرر میرسانه. اگر انسان حسدش رو اظهار نکنه، این عرض کنم که عدم اظهار حسد به عدالت ضرر نمیرساند، اظهار حسد است که مضر به عدالت است. در پایان مرحوم شیخ میفرمان انصاف ان فی کثیر من اخبار الحسد اشارتون الی ذلک، انصاف این است که در بسیاری از اخبار حسد اشاره به این مسئله هست که اظهار حسد مضره، خود حسد اگه در باطن باشه ضرری نخواهد داشت. و اما تیره سید ان شاء الله ارز کنم که مسئله حسد یک 4-5 دقیقه فرصت داریم تذکری ارز کنیم، ممکنه برای خودمون هم انشاءالله مفید باشه. از مسائلی که موبقه واقعا برای طلبه و باعث هلاکت معنوی انسان میشه مسئله حسد هستش. عجیب در روایات نهی شده، ارز کردم به عنوان اصول کفر، یکی از ریشه های کفر ذکر شده. حسد اگر در وجود کسی جوانه بزنه منجر به یک صفاتی میشه که این صفات هم در ظاهر باعث عدم تکامل از کنن که علمی انسان میشه و در باطن هم که باعث هلاکت میشه. از حسد جدال و مجادله و مراء رشد میکنه. بعضی هستن رو حرف خودشون متکیان در مقام مباحثه، جدال زیاد، مراء زیاد، که اینها واقعا مضر به تکامل علمی انسان هست. نپذیرفتن حرف حق، اصرار بر حرف خود انسان، اینها همه ریشه در حسد داره. علمای بزرگ شیعه رو ببینید، اونقدر در مقام برخورد در نسبت به این مسائل قوی بودن که انسان تعجب میکنه. نقل میکنن که مرحوم فیض کاشانی با مرحوم ملا خلیل از قزوین یکی از علمای بزرگ و عرفا بودن، یک بحثی بین این دو در میگیره. مرحوم ملا خلیل در مقام بحث نظر خودشون اثبات میکنن، میفرمان نظر من هست، اصرار روی نظر خودشون دارن. از کاشان میرن به قزوین، وارد قزوین میشن، با مطالعه و دقت متوجه میشن که نظر خودشون اشتباه هستش. نوشتن از قزوین پیاده حرکت میکنن میان کاشان. ببینید یک عارف به یک عالم بزرگ چه میکنه، پیاده حرکت میکنن میان به کاشان، در منزل مرحوم فیض کاشانی رو میزنن. اسم مرحوم فیض محسن بوده، از در منزل صدا میزنن یا محسن و قد اتاک المسی، یا محسن و قد اتاک المسی. وارد منزل میشن، میفرماین به مرحوم فیض که من فقط آمدم اینجا که بگم اشتباه کردم، بگم خطا کردم، بگم نفهمیدم. هرچی مرحوم فیض اصرار میکنه استراحت کنید، میفرمان نه، من فقط به خاطر گفتن همین یه جمله آمدم، نه بیشتر. این جمله رو میگند و بر میگند. یا عالم بزرگ دیگری که در رسائل گاهی به اسمیشون اشاره میشود، مرحوم ملا عبدالله تستری ششتری، صاحب کتاب کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع، کتاب بسیار دقیقی است. اشاره کردم یه وقتی به این کتاب، مرحوم شیخ هم به کمتر کتاب اصولی در رسائل اشاره میکنن، ولی از جهت اینکه این کتاب کتاب عمیقی هست، فروعات زیادی داره، در یکی دو بحث ایشون به نام ایشون و اسم این کتاب اشاره میکنن و از این کتاب چیزی استفاده میکنن. ایشون عالم و مجتهد فاضل بزرگی است که خطاب به پسرشون، حالا این جمله رو جمله معترضه، خطاب به پسرشون نصیحت میکنن، میفرماین بنیه پسرکم، بعد از این که مشایخ من، اساتید من به من دستور دادن که به رأی خودت عمل کن، از روزی که بنا شد من به رأی خودم عمل کنم، مر تکبتو مکروهن ولا مباحن قد تو، من تا امروز که روزهای آخر عمر من هست از کنم مرتکب هیچ عمل مکروه و مباهی حتی نشدن. حالا همیشون این ملا عبدالله نقل میکنن، فرماین من با مرحوم مقدس اردبیلی گاهی میشد بحث هایی داشتیم، مناظراتی داشتیم، بعد در پاره از اوقات وقتی بحث شدید میشد مرحوم مقدس میفرمودن که گاهی سکوت میکردن، هیچی نمیگفتن، و گاهی میفرمودن من این